Mi Legado.
امروز سالگرد جنگ 12 روز است. 23 خرداد پارسال بود. اگه یادتون باشه صبح جمعه هولوش ساعت 1 تا 2 برخی انفجارها در برخی نقاط کشور شنیده شد.
آیا انفجار آسمان خرم‌آباد هدفند هوایی از دیگه 7 تا 8 صدا اومد.
اولین خبرها رو مردم با گوشی‌هاشون ثبت کردن.
اینجا کرمانشاه در پی شنیدن چند صدای انفجار
و بعد هم دیگر رسانه های جهان.
دیدی فروند جنگنده نیروی هوایی اسرائیل بیش از 100 هدف را در سراسر ایران مورد حمله قرار دادند و بیش از 300 بمب را در اونجا پرتاب کردند.
داشتم آرشیو پارسا رو زیر رو میکردم تا چند تا صدای خوب پیدا کنم با هم بشنویم. دیدم که چقدر نکات جالبی وجود داره که میشه بعد از 1 سال دربارش صحبت کرد که اون موقع وسط جنگ شاید متوجهش نبودیم. یکی این که نتانیاهو روز اول جنگ 12 روزه صحبت کرد و گفت که من میخواهم که کل توان هسته ایران از بین بره و همچنین موشکاشون. این صدا رو بشنوید.
ما به قلب برنامه غنی‌سازی ایران حمله کردیم. ما به قلب برنامه تسلیحاتی هسته ایران حمله کردیم. تاسیسات اصلی غنی‌سازی در نطنز را هدف قرار دادیم. دانشمندان برجسته هسته ایران را که بر روی بمب ایرانی کار می‌کردند هدف قرار دادیم. همچنین به مرکز برنامه موشک‌های بالستیک ایران حمله کردیم.
هنوز هم بعد از 1 سال دقیقاً صهیونیست‌ها همین می‌خوان. همین امروز که داشتم خبرهای مربوط به احتمال توافق رو می‌شنیدم، روایت اسرائیل هیوم و کانال 14 اسرائیل این بود که باید توان هسته ایران برچیده بشه تا ما از این توافق راضی باشیم. یعنی 1 سال اونا جنگ رو انداختن، هنوز تو خونه اولشون هستن. یه توقع عجیب غریب تری که من دیدم در جنگ 12 روزه، اونم تقریبا ما رو همون روز اول دوم بود که ترامپ و امریکایی ها صحبت کردن.
روند مذاکرات به نظر میسه ادامه پیدا کنه. ساعتی پیش از این سی ان ان در یک گفتگوی تحلیلی با یکی از مقامات سابق دولت ایالات متحده آمریکا اشاره کرده دولت آمریکا به رغم تمام این درگیری ها ترشیح میده که به نوعی بتونه مسئله رو بر سر میز مذاکره حل بکنه.
اونا گفتن که خب ایرانی ها بیان پای مذاکره دیگه، حالا که هستیشون از بین رفت و اسرائیل نطنز و اصفهان رو زد، دوباره بیان پای مذاکره و هرچی دارین و تسلیم بشید.
به گفته او جمهوری اسلامی میتونه هم اکنون یک توافق خوب را امضا بکنه یا اینکه به حملاتی ادامه دار تم بده که نه تنها او بلکه ثبات رژیمش را به خطر خواهد انداخت.
خیلی این قضیه واضح بوده که از نظر اونا بهترین کار این بود که ایران تسلیم بشه.
ترامپ میگه نمایندگان جمهوری اسلامی در تماس با او خواهان توافق شدن.
این اینترنشنال و ایران که ماشاءالله پر بود از این حرفا که حالا که جنگ شد و همه چی از بین رفت و تازه اول بدبختیتونه نابودتون میکنن چند روز آینده و بهترین کار این که پرچم سفید رو بیارین بالا، دستتونم بذارین روی سرتون.
ولی به هر حال اینجا این سیگنال رو که تهران بده که تسلیم شده، پرچم سفید رو ببره بالا، بعد اسرائیل ممکنه که دست نگه داره
بکنه و اگر هم بخواد عقب نشینی بکنه به طور کلی حیثیت او زیر سوال خواهد رفت و مجبور خواهد شد که به نوعی خواسته یا نخواسته در یک منازعه و یا مذاکره از مسئله هسته عقب نشینی بکنه.
این تصور واقعی اونهایی که اون برای آب نشستن و برای ملت ما تصمیم گیری میکنن، واقعا شعار نیست یا چیز عجیب غریب نیست، به عنوان کارشناسای خبره میومدن این حرفا رو میگفتن. الان بعد از 1 سال دقیقاً رسانه‌هایی که تندن همین حرفا میزنن که بهترین کار این که ایران تسلیم بشه، تنگه هرمز رو بده، همه اورانیوماشو بده، موشکاشو بده. این روایت تسلیم بشیدم 1 سال داره تکرار میشه. اما یک روایت دیگه که اونم به نظرم خیلی جالبه درباره توان موشکی ایران بود. روز اول جنگ که اسرائیل ایران زد میگفتن که خب اکثر توان موشکیشون از بین بردیم. بعدم گفتن که بابا اینا اهل بلوفن، ایرانی‌ها بلوف زیاد میزنن، اصلا اونقدر موشک نداشتن.
بسیاری از اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن در رابطه با توان موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی بلوف است. چنین بلوفایی رو قبلا هم در واقع ما در تاریخ میدونیم. اتحاد جماهیر شوروی هم بعضا چی یک سری بلوفایی رو میزد. این حمله اسرائیل در تحلیل نهایی نشون داد که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی است. این یک واقعیت هست و نمیتونه در برابر این حملات ایستادگی بکنه. به نظر من زمینه فراهم هستش برای اینکه اسرائیل، چون الان دیگه جمهوری اسلامی در اختیار اسرائیل و آمریکاست.
اول که فرمانده های ما رو زدن تقریبا براشون مسجل شده بود که اتاق فکر جنگ از بین رفته، اون سرفرماندهی دیگه نیست که تصمیم بگیره، و یه جوری میگفتن که خب اگر تفنگی، سلاحی، بمبی، موشکی هم دارن دیگه کسی نیست که دستور شلیک بده.
صرفا همین موضوعی که تا حالا موشک زمین به زمینی به سمت اسرائیل شلیک نشده با وجود این حجم گسترده از حملات بسیار مهم اسرائیل، نشون دهنده این هستش که یک مشکل خیلی جدی در فرماندهی و کنترل ایران به وجود اومده و احتمالاً یک قطعی به وجود اومده که این فرمان مهم نتونسته به اون پایگاه موشکی برسه.
اما ایران به نظر من مهمترین چیز در جنگ 12 روزه این بود که سریع اتاق جنگ بازسازی شد. تا همون 24 ساعت اول موج پهبادی ما به سمت اسرائیل رفت، بیش از 100 تا پهباد بود.
آقای علیزاده عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، همین الان IDF یا ارتش اسرائیل اعلام کرده که ایران بیش از 100 پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرده.
بعد از اون بود ساعت حدود 9 شب موج موشکامون هم رفت، دمشون گم، تل‌آویو رو زدیم.
خبر فوری، شلیک بیش از 100 موشک از ایران به اسرائیل.
عملا اون ایده از بین رفتن اتاق فرماندهی جنگ هم دیگه از بین رفت. هنر ما در جنگ بعدی، در جنگ 40 روزه این بود که 2 ساعت بعد موشکامون شلیک شد. یعنی ما نگذاشتیم عملیات غافلگیری اونا به یک برگ برنده نظامی تبدیل بشه. دم اون فرماندهان و تئوریسین ها و نابغه‌هایی که 30 سال برنامه‌ریزی کرده بودن برای این جنگ و ما را آماده کرده بودن، واقعا دم همشون گرم. از شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده، شهید محمود باقری و ده ها و صد ها نامی که ما نمیشناسیم و هیچ وقت هم نخواهیم شناخت. فکر کنید اون مهندسی که اول طراحی کرد چطور ما هایپرسونیک بسازیم، یا اون نابغه ای که پهباد 136 رو روی کاغذ کشید و گفت میشه اینو ساخت. آدمای کوچیکی نبودن. جنگ 12 روزه به ما یاد داد چطور خوب بجنگیم، چطور فضا رو مدیریت کنیم و چطور نقاط ضعفمون رو به نقاط قوت تبدیل کنیم. اما در نهایت میخوام با این صحبت‌های شهید حاجی زاده تموم کنم که قبل از جنگ 12 روزه گفته بود ما برای جنگ بزرگتر هم برنامه‌ریزی کردیم. اتفاقی که در جنگ 12 روزه رخ نداد، جنگی که در اون سردار حاجی زاده شهید شد، در جنگ 40 روزه ما از این شیوه استفاده کردیم. این صحبت‌ها رو بشنوید.
یک تعداد برترسازهایی دارن آمریکایی‌ها که اونها رو یا ما بهش صدمه زدیم یا کلن ناکارآمدش کرد. مثلا چی؟ مثلا ببینید پایگاه‌های امریکا در منطقه جزء برترسازهای امریکاست. ببینید خلیج فارس هست، تو عراق هست، قبلا تو افغانستان بوده، حالا تو اردن و عربستان و جای دیگه. خب اینها یک زمان قدرت بود برای امریکا، ولی امروز گوش زیر دندانه. یعنی به راحتی هر موقع اراده بکنیم میزنیم تو سر امریکایی‌ها. امریکایی دیگه این پایگاه ها براشون قدرت محسوب نمیشه، نقطه ضعف محسوب میشه.
واقعا خدا رحمت کنه حاجی زاده رو که قبل از شهادتش فکرشون میکرد ما یک روزی به پایگاه های امریکا حمله میکنیم و چطور اونا رو از بین خواهیم برد. امروز اگر ما اقتداری داریم یا در مذاکرات حرفی برای گفتن داریم و در این ساعات میتونیم اقتدارمون رو در تنگه و خلیج فارس نشون بدیم، به خاطر همین راهبرد نظامی ماست. اینجاست که دیپلماسی و میدان به هم گره می‌خورند. ممنونم که همراه من بودید. احتمالاً در یکی دو روز آینده تحولات مهمی هم در میدان و هم در گفتگوهای تفاهم با آمریکا صورت خواهد گرفت. سعی می‌کنم فردا مفصل در این جزئیات با هم صحبت کنیم. خداحافظ.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های همراه و صمیمی تالار آینه. شما که کتاب های خوب و سودمند رو مطالعه میکنید و مطالعه این کتاب ها رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم با یک کتاب خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم نمایشنامه ای از آرتور میلر با سرنامه چشماندازی از پل. آرتور اشر میلر نویسنده و نمایشنامه نویس امریکاییه. میلر با نوشتن تعداد زیادی نمایشنامه نقشی برجسته در ادبیات و سینمای امریکا داشت. پدر آرتور در ابتدا مدیر یک کارخانه تولید پوشاک زنونه بود و به عنوان مردی ثروتمند شناخته میشد. اما بحران اقتصادی سال 1929 همه چیز رو تغییر داد و خانواده میلر تقریبا همه داراییشون رو از دست دادن و به بروکلین نقل مکان کردن. آرتور بعدها خاطرات خودش رو از این دوران در نوشتاری با سرنامه پسری که در بروکلین بزرگ شد منتشر کرد. علاقه آرتور به نوشتن سبب شد او رشته دانشگاهیش رو از روزنامه نگاری به ادبیات انگلیسی تغییر بده. مرگ فروشنده، آوای رستاخیز پس از سقوط، همه پسران من بعد از پاییز، ساعت امریکایی، نواختن برای زنده ماندن و همین چشماندازی از پل سرنامه های برخی از آثار آرتور میلر هستند. ضمن اینکه آرتور میلر به خاطر نوشتن مرگ فروشنده برنده جایزه پولیتزر شد. میلر سرانجام در سال 2005 پس از 7 دهه فعالیت ادبی و هنری در 89 سالگی درگذشت. چشماندازی از پل، نمایشنامه از آرتور میلر که نخستین بار در سال 1955 به روی صحنه رفت و بعدتر در سال 1956 در لندن و به سرپرستی پیتر بروک به نمایش درآمد. کتاب چشماندازی از پل یکی از نمایشنامه‌های کلاسیک مدرنه که مضامینی مثل مسئولیت پذیری، عشق، انتقام و خیانت رو در هم آمیخته. این نمایشنامه که بارها و بارها در سراسر دنیا در سالن‌های تئاتر مختلف به نمایش در اومده، داستان جالبی از فقر، عشق و امید رو در اثنای زندگی مهاجران غیرقانونی در دهه 1950 امریکا روایت میکنه و به نقد جامعه امریکایی میپردازه. میلر در چشم‌اندازی از پل به درستی محله‌ای مهاجر نشین در امریکا رو به عنوان مکان وقوع رویدادهای داستان انتخاب میکنه تا به نوعی تقابل میان سنت و مدرنیته و نسل جدید و قدیم رو نشون بده. در نمایشنامه ادی نماینده جامعه سنتیه که با تفکرات مدرن سر سازگاری نداره. لوکینو ویسکونتی کارگردان ایتالیایی در سال 1958 با اقتباس از این اثر فیلم معروف روکو و برادرانش رو با بازی آلن دلون کارگردانی کرد. در سال 2017 هم نسخه رادیویی این نمایشنامه منتشر شد. میلر در کتاب چشم‌اندازی از پل یکی از بهترین شخصیت‌ها رو در تئاتر مدرن خلق کرده. ادی، مردی خشن اما شایسته که به خاطر مسئولیت پذیری و عشق به اصول و باورهای سنتی خودش پشت پا می‌زنه. نفوذ انکار نشدنی این درام بزرگ در دل مخاطبان نشون میده میلر در خلق این اثر تا چه حد موفق بوده، هم در ارج نهادن به زمان و مکان خاصی در امریکا و هم در فرارفتن از اون و خلق یک تراژدی. مسئله مهم این اثر اخلاق و انتخاب، انتخاب میان وفاداری و خیانت، انتخاب میان قانون و جامعه و نگاه عقلانی خود فرد. چشم‌اندازی از پل داستان گذره. گذر همیشه باعث تغییر و تحول میشه و انسان رو آزمایش میکنه. تغییر و تحول شخصیت‌ها شرایط جدید رو خلق میکنه و شرایط جدید انتخاب‌های جدید رو به ارمغان میاره. اما در این فرصت میرسیم به خلاصه داستان نمایشنامه چشم‌اندازی از پل اثر آرتور میلر. داستان که در سال 1950 در نیویورک امریکا میگذره در واقع وضعیت خانوادهی سه نفره رو روایت میکنه. ادی و همسرش بیاتریس و خواهرزادهی بیاتریس یعنی کاترین که پدر و مادرش رو از دست داده و تحت سرپرستی ادی و بیاتریسه. ادی مرد خوبیه و همیشه حس محافظ و پدرانهی نسبت به کاترین داره. با رسیدن کاترین به سن جوانی حساسیت‌های ادی درباره او بیشتر و بیشتر میشه. مدام سعی میکنه در نحوه لباس پوشیدن، ارتباطات اجتماعی و حتی کار کردن کاترین دخالت و به نوعی او رو محدود کنه. یه روز به آتریس اعلام میکنه که قرار دو پسر عموش یعنی مارکو و رودولفو از ایتالیا به نزد اونا بیان. البته به صورت مهاجرای غیر قانونی و برای کار کردن و پول در آوردن در امریکا. سرانجام مارکو و رودولفو به خونه ادی و همسرش میان و قرار میشه مدتی به صورت پنهانی اونجا بمونن. مارکو باید کار بکنه و برای همسر و فرزند بیمارش پول بفرسته، ولی رودولفو آرزوهای دیگری در سر داره و قصد داره یه خواننده حرفه‌ای بشه و تو امریکا بمونه. در ابتدا همه چیز خوبه، ولی رفته رفته صمیمیت بین کاترین و رودولفو بیشتر میشه و ادی هر روز پریشانتر از قبل. ادی فکر میکنه رودولفو پسر موجهی نیست و فقط به کاترین ابراز علاقه میکنه تا بتونه با او ازدواج کنه و به این طریق اقامت و شهروندی امریکا رو به دست بیاره. باتریس از توجه بیش از حد و غیر معمول همسرش به کاترین رنج میکشه و برای همین کاترین و رودولفو رو تشویق میکنه تا با هم ازدواج کنه. ادی نزد وکیلی به نام آلفیری میره ولی راهی پیدا نمیکنه و در نهایت تصمیم میگیره مارکو و رودولفو رو لو بده و بگه به صورت غیر قانونی به امریکا اومدن. وقتی ادی متوجه قصد کاترین و رودولفو برای ازدواج میشه به نقطه شکست میرسه. اخلاق رو زیر پا میذاره و با خدمات مهاجرت تماس میگیره. وقتی مقامات اداره مهاجرت مارکو و رودولفو رو دستگیر میکنن، ادی اظهار بی اطلاعی میکنه و وانمود میکنه بی گناهه. اما هم مارکو و رودولفو و هم همه همسایه ها و باتریس و کاترین میفهمن که ادی این خیانت رو مرتکب شده. مارکو و رودولفو با وثیقه از زندان آزاد میشن. رودولفو میتونه به خاطر ازدواج با کاترین در امریکا بمونه ولی مارکو باید به ایتالیا برگرده. مارکو انتقام جویانه نزد ادی میره. ادی با چاقو به مارکو حمله میکنه و در میانه درگیری وقتی میخواد به مارکو ضربه بزنه با چاقوی خودش به خودش آسیب میرسونه و میمیره. دوستان عزیز، این هم خلاصه بود از داستان نمایشنامه چشم‌اندازی از پل، اثر آرتور میلر. با جمله‌هایی از همین کتاب این برنامه تالار آینه رو هم به پایان می‌برم. یه میلیون پول از کفت بپره راحت تر برمیگرده تا یه حرف که از دهنت پریده. قانون یعنی طبیعت. قانون فقط یه واژه است برای اون چیزی که حق داره اتفاق بیفته. هر وقت قانون غلط میشه برای اینه که اون چیز غیر طبیعیه. و همه قانون تو کتابا نیست. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
بیمه شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمان رو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد،
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
از با سلام را چی کوتاه دریا، از با سلام ماهی بگیر هر جا، ماهی ماهی تازه یک دریا، دور میخوره از توی دست سیا، ماهی سفید دریا، های ماهی جنوب پلوا، یکی دوتا ماهی نداره با سلام، دل تو بزن به دریا.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام.com.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد که ما یک سری رفتارهای کاملا ظاهر رو از افراد میبینیم که دشمنی و عداوتی میکنن، اما دشمنی هایی هست که به حسب ظاهر دیده نمیشه و اتفاقا خیلی خطرناکتره، اون وسوسه هایی که در درون آدمه. بریم سوره مبارکه ناس رو با هم بشنویم، توضیحاتش رو خدمتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق الله العظيم.
خداوند در سوره مبارکه ناس می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه می‌برم به پروردگار مردم، به پادشاه مردم، ملک الناس، به معبود مردم، اله الناس. از چی ما پناه می‌بریم؟ من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسوسه‌گری که دیده نمیشه، در کمینه. کجا در کمینه؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، در سینه های مردم وسوسه میکنه. من الجنت و الناس، چه از جن باشه چه از مردم فرقی نمیکنه. ما حواسمون باشه دشمن همیشه رو در رو نیست، بلکه نفس ما میتواند خیلی از کارها رو برای ما زینت بده و اتفاقا خسارت های اصلی رو اون پیش میاره. گاهی افراد توصیه هایی میکنن که ممکن ناسهانه باشه، اما واقعا ما رو دارن به سختی و به درد سر می اندازن. پناه می بریم به خدا از وسوسه هایی که ما رو از مسیر راستی و درستی دور می کنن. از همراهی شما عزیزان سپاس گذارم. شما یاران رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
Thank you.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی